سوراخ میکنه دیگه، حتی زمینم سوراخ میکنه، همه شهید میشدن. یعنی دقیقا یه سوله بود. خدا رحمتش کنه شهید مصطفی رهنمون توی جزیره مجنون، یه بیمارستان بود، بد نبود، خلاصه همچنان مثل بازم سوله بود، نفشی و به اصطلاح پلیت بود. دیم صبح صدای موشک اومد ولی صدای هواپیما نیومد، هواپیما خاموش میومد، خاموش میومد که رادار ما مشخص نشه، تیربار مشخص نکنه، نمیدونه از کجاست. موشکی که میزد موتور روشن میکرد، میرفت با سرعت. یه موشک انداخت خبر نشد. 50 متری مقر فرماندهی بود، رئیس بیمارستان هم همون شهید رهنمون بود. از قبل من میشناختمش، تهران که بودم پزشک عمومی بودم، بعد شدم جراح، او شاگرد من بود، یعنی سال 1 و 2 بود احتمالاً. ما بهشون آموزش میدادیم. دیدیم که موشک بعدی زدن، چند تا مجروح و اینا آوردن. شهید رهنمون اول به ما رسید، من بودم دکتر بیوشی، تازه یه عملم تموم شده بود، از جوای دیگه آورده بودن، نه بیمارستان، عملم تموم شده، چای هم ریخته بودن. ما چای مون روز نخورده بود، سرد نشده بود، نمازمون هم خوندم، نماز صبح خونده بودیم. دید اومد دکتر بیوشی، گفت اینترویوش کن، گفت مریض نبض نداره. شهید شد، بردیمش تو سردخونه. من دیدم که یکی هست به نام آقای طهماسبی، ریش نگاه کردم، عکسم نگرفتم، دیدم یه ریش صدا نداره، فهمیدم که ترکش رفته خونریزی. سری برده بشت اقوال بیست کردم و لوله گذاشتم، بود دو لوت خون و آب خون اومد و به شیشه بس کردم و با آمبولانس فرستادیم پشت خط بره مثلا اهواز، جای دیگه، شیراز. نه مقر داشتن، جه سولی بود، مجروح که خراب نبود و ازشون استیبل بودن، می بردن اونجا رسیم. بعد با هواپیما یا آمبولانس می فرستادن پشت خط، که اولین جاش هم شیراز بود، یعنی بیمارستان های پشت جبه اول شیراز بود، که من هم از طرف دکتر موین خدا یارش باشه که رئیس بیمارستان بود، کرده بود مسئول توزیع مجروحین جنگ. میرفتم فرودگاه با چند تا پزشک عمومی هم که اون موقع من رزیدنت بودن دیگه، میدونم تشخیص میدن که کدوم مریض باید کدوم بیمارستان تو شهر بره. اونا که وضعش خراب بود به سی سی او یا آی سی او نیاز داشت، مثلا نمازی سعدی چون دانشگاهی هست یا چمران. بعد با قبضه علوی میفرستادن، اون موقع اردیبهشت و امارا اینا نبود، علوی بود و شهر بود و مثلا بیمارستان پارس بود و سوختگی بود قطب‌الدین، بستگی به وضعیت جسمانیش و خوب بودن یا بد بودن تقسیم میکردن. نمازی بود و سعدی بود و چمران بود و همه چند تا بیمارستان بیشه. مجروح داشتم علی لرستان، تیر خورده بود تو شکمش و شکم عفونت کرده بود، آوردمش تو بیمارستان سعدی خواباندن. مریض بخش من بود، حدود 2 متر 10 سانت قد داشت و 90 کیلو هم وزن داشت، خیلی خوش‌تیپ بود. بردم اتاق عمل، 3 تا لوله گذاشتم تو شکمش، هر روز می‌بردم با دکتر معمولا رزیدنت بیوشی اومد، دو استادا نمی‌اومدن، کاتالار بهش می‌زدن. کاتالار یه داروی هستش که مریض رو بیهوش می‌کنه، یعنی تقریبا کرخ می‌کنه، ولی برای مثلا عمل 4-5 سالت خوب نیست، برای پانسومان مثلا ربع ساعت 20 دقیقه خوبه، که مثلا زجر نکشه. با آب لوله سردگم قاطی میکردم، خوب میشستم برای 20 دقیقه ربع ساعت، بعدم دیگه میفرستادن میرفت تو بخش. خب ما که زمان جنگ بود، دو روز ما اصلا مرخصه یه هفته خونه نمیرفتیم، اینقدر مجروح میومد که چهار شب تا صبح عمل داشتیم، یا از شب تا صبح برای پانسمانش تا صبح هم تا اونو میشو.
پشته پشته دشمن از پس دیوارهای تحریم ما قد می کشیدند و این سو دسته دسته گل پر پر بر زمین می ریخت. بوته بوته امید و ریشه کن می شد و قنچه قنچه شادی سیاه پوش.
اینها بچه های قرن 15 هجری قمری هستند، همانان که کره زمین قرن هاست که انتظار آنان را می کشد تا بر خاک مبتلای این سیاره قدم گذارند و عصر ظلمت و بیخبری جاهلیت ثانی را به پایان برسانند.
عملیات فتح 9. 18 مرداد ماه سال روز طراحی عملیات فتح 9 است که در سال 1366 با هدف انهدام یگان‌های دشمن در عمق خاک کردستان عراق به اجرا درآمد. این طرح با هدایت و برنامه ریزی قرارگاه عملیاتی و برون مرزی رمضان از نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و همکاری معارضان کرد عراقی طی 5 روز در عراق به انجام رسید. همچنین نیروهای ایرانی توانستند راه آسفالت شهر سید صادق و حلبچه را زیر دید و تیررس خود قرار دهند و 20 دستگاه خودروی نظامی را منهدم کنند. علاوه بر این، یک انبار بزرگ مهمات و شماری سلاح نیمه سنگین منهدم و تعداد 440 تن کشته، زخمی و اسیر شدند. هرچه امروز کشور ما دارد و هرچه در آینده به دست بیاورد به برکت خون این جوانان شهید است. یادشان گرامی.
سلام بر آنان که کلام عشق گفتند و طریق دوست پیمودند، آنان که همواره در آرزوی باران در خون خود جاری شدند و دشت آتشناک حیات را طی کردند تا سرخی عشق را در بهار شقایق وسعت دهند. سلام ای اهالی خون، ای بیت های مجنون، فصل بی تلاطم اکنون مدیون شماست. ای آشنایان همیشه دیروز، چقدر زیستن بی تبسمتان دشوار است.
قارچ سیاه یه نوع کرونا نیست و از قدیم بوده. علت قارچ سیاه یه نوع کپک توی خاکه که باعث آلودگی روی برگ گیاه‌ها میشه و افراد با تنفس های این قارچا بهش مبتلا میشن. بدن در حالت عادی میتونه آلودگی قارچی رو دفع کنه و اصلا به مرحله عفونت نمیرسه، اما افرادی که ایمنی به شدت ضعیف یا دیابت حاد دارن ممکنه این بیماری رو بگیرن. قارچ سیاه واگیر نداره، ولی چون توی کرونا سیستم ایمنی بدن دچار اختلال میشه و دکترها مجبورن توی فاز حاد داروهای ضد التهاب تجویز کنن، قدرت دفاعی بدن کم و یه فضای مناسب برای رشد قارچ فراهم میشه. در نتیجه قارچ سیاه تبدیل میشه به یکی از عوارض نادر کرونا که از اول هم بوده و ربطی به جهش هندی نداره. برای پیشگیری از عفونت‌های قارچی مثل قارچ سیاه به هیچ وجه نباید سر خود داروهای ضد التهاب مثل دکزامتازون و داروهای کورتوندار مصرف کرد. اگه کسی هم کرونا گرفت نباید بدون تجویز پزشک، خصوصا تو روزهای اول بیماری، دگزا بزنه. در ضمن اگه دستگاه رطوبت ساز یا اکسیژن ساز خونگی دارین، حتما مخزن آبش رو با آب تصفیه شده بشورید.
رادیو سلامت در لحظه‌های شبانگاهی و سحرگاهی هم در کنار شماست. صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام 102 مگاهرتز. رادیو سلامت. زندگی زیباست. به نام پروردگار مهربان، سلام. امروز در این برنامه من فیروزه آدابی به همراه همکارانم در اتاق فرمان و کارشناس محترم جناب آقای دکتر رضا کاظمی در خدمت شما هستیم با موضوع تأثیر محبت بر سلامت روان و خانواده. یکی از نکاتی که میتونه در زندگی خانوادگی و اجتماعی ما رو به موفقیت نزدیک کنه داشتن محبته. این محبت میتونه ما رو به دوستی ها و مهربانی ها نزدیک تر کنه و البته باعث انسجام خانوادگی ما بشه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، محبت چقدر میتونه توی زندگی ما تاثیرگذار باشه؟
مسلماً توی خانواده‌های ایرانی که محبت خیلی وجود داره، اگرم که بین اعضای خانواده محبت همیشه برقرار باشه، افراد بعد از که یه روز پرکار و پرمشغله پشت سر میذارن، وقتی میان داخل خونه یه جمع صمیمی خانواده باشه، مسلماً اون شب رو با آرامش بهتری پشت سر میذارن و صبح دیگری و با انرژی زیادتری میتونن آغاز کنن.
محبت چه تأثیری تو زندگی ما داره؟
فکر میکنم خیلی بیشتر به آدم انگیزه میده، یعنی نقشش اینطوریه. مثلا
نظر شما چه، محبت چه تأثیری میگذاره در سلامت روان ما توی زندگی ما؟
ولی حقیقتش من فکر میکنم محبت کردن احساس امنیت میده به طرف مقابل. اینی که طرف احساس امنیت میکنه که در هر صورتی مورد توجه و محبته. اگه احیانا اشتباهی هم میکنه، همیشه آدمایی هستن که چون دوستش دارن میبخشنش و این باعث میشه که بتونه اشتباهش رو جبران کنه و این خیلی مهمه.
محبت توی زندگی شما چقدر میتونه بر سلامت روان شما تاثیر بگذاره و همینطور اطرافیانتون؟
مسلما خب خیلی تاثیر زیادی داره، به خاطر اینکه اگر که من محبت ببینم، میتونم همون محبت رو به دیگران منتقل کنم و باعث بشه که انرژی مثبت به وجود بیاد و افراد از نظر روحی و روانی خیلی با هم دیگه اوضاع بهتری داشته باشن و این خب خیلی خوبه. میتونه تو تربیت فرزندان، توی همسرداری، توی ارتباط با دیگران خب خیلی مفیده، به شرط که محبت دو طرفه باشه، نه که یه نفر فقط محبت بورزه و طرف مقابل هیچ عکس العملی نشون نده.
خب گزارش خانم اکبرزاده رو شنیدیم. در این گزارش به محبت اشاره شده بود و اینکه وقتی ما محبت ببینیم، متقابلا محبت هم از خودمون نشون میدیم. آقای دکتر کاظمی، خدمت شما سلام عرض میکنم.
عرض سلام خدمت شما و شنوندگان محترم. عرض کنم خدمتتون که خانم آدبی، محبت یکی از اون مواردی هست که در ذات و سرشت ما انسان ها هست، یک عامل فطری هست که مربوط به هیچ مکان و زمان خاصی هم نیست. توی گزارشی که مطرح شد گفتن که در خانواده‌های ایرانی معمولاً محبت هست. من اینو میخوام خدمتتون بگم که جهان شمول هست. ما در هر جایی در کره زمین قدم بگذاریم میبینیم که همه معمولاً برای محبت، چه دوست دارن محبت ببینن، چه دوست دارن محبت بکنن عمدتاً. خیلی خوب هست که دوستان هم تو این زمینه تجارب خودشون رو افزایش بدن. منظور از افزایش تجارب این هست که محبت کنن، مهرورزی داشته باشن. بلخص که در متون دینی ما هم به این امور بسیار بسیار اشاره شده. تجربی هست خانم آدابی به اسم تجارب نزدیک به مرگ. بکنم دوستان شاید راجع به این توی فیلم ها یا از زبون آشناهاشون چیزهایی رو شنیده باشن. کسایی که تجربه مرگ رو به صورت کامل نداشتن اما نزدیک این فرایند شدن. پیامی که این افراد دارن، یعنی بعد از اینکه رفتن دنیای پس از مرگ رو به صورت اندکی لمس کردن برگشتن، پیامی که در واقع حاملش بودن محبت کردن به اطرافیان بوده. تأثیر بسیار زیادی محبت کردن به اطرافیان توی زندگی ما میذاره. گره گشایی که این امر برای ما داره بسیار بسیار مؤثر هست. واسه همین هم ما توی ائمه خودمون، توی بزرگان دینی خودمون به وفور میبینیم که توی این زمینه به ما پیشنهاداتی شده و ما رو در واقع جهت دادن به سمت اینکه بخوایم به اطرافیان خودمون محبت کنیم. محبت میتونه گره گشای کار ما باشه و میتونه توی زمینه‌های مختلف به ما کمک کنه. به استثنای این مسئله، مسئله دیگه که توی خانواده ها میتونه محبت شرایط رو برای همه افراد تلطیف و تعدیل کنه، بالاخص محبتی که آقایون میتونن نسبت به همسر خودشون داشته باشن. یکی از مشکلاتی که در حال حاضر ما در مشاوره ها باش روبرو هستیم، عدم توجه یا عدم محبت لازمه، ابراز محبت لازمه از جانب آقایون نسبت به خانم ها هست. خیلی اوقات پیش میاد که آقایون ابراز محبت رو بیشتر توی امور مادی میبینن و احساس میکنن که اگر تو اون زمینه کم و کاستی نذارن، قطعی یقین اون محبتی که مد نظر همسرشون هست رو برآورد کردن. و گاهی اوقات در رابطه با فرزندانشون اینقدر دغدغه‌های کاری وجود داره که اون محبت لازمه نمیتونه انتقال پیدا کنه به فرزندشون. در این صورت میبینیم که شرایط خانواده شرایط خوبی نخواهد بود و وقتی که محبتی وجود نداشته باشه، روابط عاطفی هم نیست. یکی از مواردی که باعث بروز افسردگی میشه جو سرد خانواده هست. اگر محبت وجود داشته باشه میتونه فرد رو سوق بده به سمت سلامت روان بهتر، میتونه افسردگی رو دورتر کنه، میتونه اضطراب ها رو دورتر کنه. در غیر صورت شرایط میتونه بدتر و بدتر باشه برای هم.
بسیار خب، پس در خانواده‌ای که محبت نباشه، بچه‌ها هم محبت رو نمی‌بینن و در آینده هم نمی‌تونن برای زندگی شخصی خودشون اون محبت رو به کار ببندن.
کاملاً. یکی از مواردی که معمولاً بچه‌ها می‌تونن خوب مشاهده کنن و آموزش ببینن، دیدن همین محبت و نحوه ابراز محبت هست. تو بعضی از خانواده‌هایی که خیلی مردسالاری وجود داره، نحوه ابراز محبت پدر نسبت به مادر همیشه در پوششی نهان بوده و هم برای همین فرزندان نمیدونن که به چه سبک و سیاقی باید ابراز محبت رو داشته باشن، که توی احادیث دینی ما باز به وفور توی این زمینه مطالبی بیان شده هست که دوستان اگر به اونها مراجعه کنن میتونن اشارات خیلی خوبی رو دریافت کنن.
متشکرم. دوستان، شما همچنان شنونده برنامه زندگی زیباست هستید، کاری از گروه سلامت روان و خانواده رادیو سلامت با موضوع تأثیر محبت بر سلامت روان. شما شنوندگان عزیز، اگر راجع به تأثیر محبت بر سلامت روان نظری دارید، خواهش میکنم از طریق شماره پیامک 30102 برای ما ارسال کنید. موضوع امروز ما تأثیر محبت بر سلامت روان و خانواده و کارشناس ما جناب آقای دکتر رضا کاظمی، روانشناس. آقای دکتر، در بخش جمع‌بندی اگر ما بخوایم یک توصیه داشته باشیم به پدرها و مادرهای عزیز، چه توصیه خوبی رو شما میتونید بفرمایید که این محبت در دل بچه‌ها نهادینه بشه و انشاءالله این محبت رو در سالهای آینده، در سالهای تحصیلیشون و حتی در زندگی شخصی آینده خودشون هم بتونن به کار ببرن؟
در حال حاضر خانواده به دو دسته تقسیم میشن.
بله.
و متاسفانه یا توشون افراد هست یا توشون تفریط هست. گاهی اوقات ما میبینیم اینقدر خانواده ها حمایتگر هستن که اصلا نمیذارن تو دل بچه‌هاشون آبی تکون بخوره، اصلا نمیذارن هیچ اتفاق بدی رو تجربه کنن و به نحو افراطی محبت رو نشون میدن و گاهی اوقات از اون طرف هست، یعنی گاهی اوقات خیلی تفریط میشه، گاهی اوقات خیلی کمکاری وجود داره. پیشنهادی که ما داریم بیشتر تعادل هست، یعنی خانواده هایی که این تعادل رو توش رعایت میکنن مسلماً شرایط روانی بچه‌هاشون هم بهتر خواهد بود. بچه‌ها نباید اونقدر حمایت رو ببینن، اونقدر محبت رو ببینن و نه اینقدر هم باید بی‌محبتی براشون وجود داشته باشه. اگر بتونن به نوعی تعدیل کنن رفتار خودشون رو با فرزند در زمینه ابراز محبت، مسلماً مشکلات کمتر خواهد شد.
آقای دکتر، میتونم خواهش کنم که شما چند تا نمونه مصداقی هم بیارید برای خانواده هایی که الان شنونده ما هستند؟
درست. من گاهی اوقات این مراجعه هم میبینم خانواده بی به صورت افراطی محبت کردن تعبیر بدی میشه، احساس میکنن که اون چی که بچه میخواد باید در اختیارش قرار بگیره تا اینکه محبت ابراز شده باشه. محبت حتما در اختیار قرار دادن اون چیزی که فرزندان میخوان نیست لزوما. محبت اینکه ما خب از نظر مادی هر اون چی که خواست، کفشای گران قیمت، لباس گرون قیمت، مدارسی که در واقع گاهی اوقات شهریاش غیر منطقی است چون فقط فرزندشون خواسته که تو مدرسه قرار بگیره، این نحوه ابراز محبت نیست. اگر ما برگردیم به سبک تربیتی گذشته خودمون، میبینیم که کانون خانواده بسیار گرم بوده اما نظر مادی هم اینقدر ریخت و پاش نبوده. من فکر میکنم باید خانواده دقت نظری بیشتری داشته باشن راجع به ابراز محبت. ابراز محبت بسیار مهم هست. شاید شما توی خانواده با یه خانواده برخورد داشته باشید که نظر مادی و مالی هم از نظر خیلی پایینی باشن، اما محبت توی اون خانواده بیشتر هست. پس یک نکته که باید خانواده بهشون توجه کنن، نشون دادن محبت فقط از نظر امور مالی امکان پذیر نیست.
بله، پس در حقیقت هم روابط خانواده ها با هم به صورت محبت آمیز باشه، هم با بچه هاشون، و هم این که ابراز محبت کنند و محبت قلبی خودشون رو منتقل کنند. شاید بعضی از بچه ها از رفتار پدر و مادر کمتر متوجه محبت اونها بشن، اما ابراز محبت میتونه بسیار در روابط خانوادگی و گرم کردن این روابط خانوادگی مؤثر باشه.
کاملا. و محبت برای فرزندان امنیت روانی میاره. وقتی که جو خانواده جو ایمنی باشه و بچه ها محبت رو ببینن توش، از نظر روانشناختی ایمنی خیلی خوبی دارند.
بله.
و خطر ایجاد استراب جدایی، خطر مشکلات افسردگی در دوران نوجوانی رو ما برای این فرزندان خیلی کمتر میبینیم. معمولا پدر مادرایی که خیلی گرمتر هستن با هم، ما توی بچه های اینها استراب جدایی رو کمتر میبینیم که الان هم در شروع مدارس هست. شاید اون سال اولیه‌ای که در واقع دارن اولین بار تجربه میکنن جدایی از والدینشون رو، بعضیشون هستن که به شدت خیلی نگران میشن و جدایی از مادر رو نمیپذیرن. اگر جو خانواده ایمن باشه و محبت به صورت متعادل ابراز شده باشه، مسلماً ما این مشکل رو در فرزندان مشاهده نخواهیم کرد.
بسیار خوب. خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر کاظمی. انشاءالله که بتونیم در برنامه‌های آینده باز هم راجع به محبت با دوستانمون از طریق صحبت‌های گرم شما گفتگو کنیم. ممنونم. خدا نگهدار.
با تمام وجود تلاش می‌کنیم ارمغان همراهیمان با شما لحظه‌هایی پر از دانش و نشاط و آرامش باشه. رادیو سلامت، همراه مهربان هر خانواده ایرانی.
آسمان مال من است، خواهد شد جور دیگر باید دید چقدرها را باید بس زیر باران باید را فکران خاطر را زیر باران باید بود با همه مردم شهر زیر باران باید را دوست را زیر باران باید دید عشق را زیر باران باید جز هر کجا هستم باشم آسمان مال من است پنجره بیت هوا زمین مال من است هر کجا هستم باشم آسمان مال من است پنجره به هوا زمین مال من است چشم ها را باید شد جور دیگر باید دید چطرها را باید بست زیر باران باید رفت فکر را خاطر را زیر باران باید بود با همه مردم شهر زیر باران باید رفت دوست را زیر باران باید دید عشق را زیر باران باید جز هر کجا هستم باشم پنجره به هوا زمین مال من آسمان مال من است پنجره فکر هوا
ساعت 6 اینجا تهران است صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو سلامت